صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه انفجار در یک مسجد در کندهار ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. یک سخنگوی حکومت طالبان گفت
در یک امام بارگاه یک انفجار رخ داده که متاسفانه تعدادی از امترای اهل تشیع ما شهید شدند و تعدادی دیگری آنها زخم برداشته.
سخنگوی قصر سفید میگوید که این کشور فعلا بر رساندن کمک های بشری به افغانستان تمرکز دارد.
تمرکز ما با اکثریت قاطع جامعه جهانی رسانیدن کمک های بشر و کار کردن برای رسانیدن آن در افغانستان به مردم است.
امروز 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. مشکلات زنان روستایی در افغانستان زیاد است. طالبان این ندای روسیه را که افراد داعش به سمت افغانستان میاند رد میکنند. یک سخنگوی این گروه گفت
راههایی که از کشورهای شرق میانه با افغانستان بسیار صعب العبور میباشه و هیچ امکاناتی برای آمدن آنها نیست.
بازی های جهانی کرکت که تیم ملی افغانستان هم در آن اشتراک دارد روز یکشنبه آغاز میشود. و در امریکا و اروپا با کسانی که 6 ماه قبل واکسن کرونا را گرفتند واکسن تقویتی تزریق میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
حمله انتحاری در یک مسجد اهل تشیع در شهر کندهار جان بیش از 30 تن را گرفت و ده تن دیگر را زخمی کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه گفت جامعه جهانی را متهم کرده که با به رسمیت نشناختن حکومت طالبان حقوق مردم افغانستان را نقض میکند. و دور نهایی لیگ برتر کرکت هند بین تیم‌های سوپر کینگز و کلکتا نایت رایدرز شام امروز برگزار میشود. مشروع خبرها. یک مقام در کندهار میگوید که شمار قربانیان حمله در یک مسجد شیعه ها در شهر کندهار به 36 تن رسیده است. شمس صمیم عامر اطلاعات ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 70 تن دیگر زخمی شدند. صمیم افزود که یک انتحار کننده خودش را در میان نمازگزاران منفجر کرده است. از سوی دیگر بلال کریمی یک سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که بررسی ها درباره چگونگی رویداد و تلاش برای دستگیری عاملان آن ادامه دارد.
متاسفانه تعدادی از امترای اهل تشیع ما شهید شدند، تعدادی دیگری آنها زخم برداشته. تحقیقات جدی در زمینه جریان دارد تا مجرمین این جرم و جنایت دستگیر شوند و به کیفر اعمال خود رسانده شوند.
مسئولیت حمله در مسجد امام درگاه در حوزه اول شهر کندهار را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. مسئولیت حمله انتحاری جمعه گذشته در مسجد اهل تشیع در گذر سیدآباد شهر کندوز را که حدود 50 کشته و بیش از 140 زخمی به جا گذاشته بود داعش به عهده گرفت. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، مارکوس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان در قطر و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله امروز در یک مسجد اهل تشیع در کندهار را محکوم کردند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که طالبان تایید کردند در نشست مسکو هفته آینده اشتراک خواهند کرد. با گزارش رسانه های روسی کابلوف اما گفته که طالبان اعضای هیئتشان را هنوز اعلام نکردند. یک روز پیش وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که طالبان در نشست مسکو درباره افغانستان چهارشنبه هفته آینده اشتراک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفته بود که هنوز درباره اشتراک در این نشست تصمیم نهایی نگرفتند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان جامعه جهانی را متهم کرد که با به رسمیت نشناختن حکومت آنها حقوق مردم افغانستان را نقض میکند. آقای متقی این اتهام را امروز در گفتگو با رویترز در ترکیه وارد کرد.
در بعضی مناطق یک شخص و یا یک خانواده بسته بالای کشورها حکمرانی می کند. این که آنها همه به رسمیت شناخته می شوند و حکومت جدید اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود. بی‌انصافی است و ظلم با مردم افغانستان است. افغانستان با جهان رابط مثبت می خواهد و جهان هم به این پیام باید پاسخ مثبت بدهد.
امیر خان متقی در رأس یک هیئت طالبان در یک سفر رسمی دیروز به ترکیه رسید. حکومت پیشین افغانستان در 15 مای آگست یعنی دو ماه پیش سقوط کرد و طالبان به قدرت رسیدند. طالبان در 7 مای سپتامبر کابینه سرپرست خود را اعلام کردند. شماری از اعضای این کابینه در فهرست سیای ملل متحد شاملند. جامعه جهانی گفته که از طالبان انتظار دارد که به تعهداتش در زمینه قطع رابطه با گروه‌های تروریستی عمل کنند و حقوق بشر به ویژه حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را رعایت کنند. طالبان هنوز به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما گفتند که کار روی یک میکانیزم ادامه دارد تا زمینه برای آموزش تمام دختران در افغانستان فراهم شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس آمار رسمی در ایران در 6 ماه اول سال جاری 791 کودک از مادران 10 تا 14 ساله در آن کشور متولد شدند. اداره ثبت نفوس ایران گفته است که این ارقام در 6 ماه اول امسال در ولایت‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی و گلستان ثبت شده. در بسیاری از مناطق دورافتاده و اغلب فقیر نشین ایران دختران در خردسالی ازدواج می‌کنند. و دور نهایی لیگ برتر کرکت هند IPL بین تیم‌های چنای سوپر کینگز و کلکتا نایت رایدرز شام امروز در شهر دبی برگزار می‌شود. تیم چنای امیدوار است که بتواند برای 4 بار برنده این لیگ شود. این دو تیم قبلا در سال 2012 در بازی نهایی لیگ برتر کرکت هند با هم روبرو شده بودند. در آن بازی کلکتا نایت رایدرز در 5 ویکت چنای سوپر کینگز را شکست داده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در کندهار انفجاری رخ داده که ده ها نفر را به کام مرگ کشانده است. این انفجار در یک مسجد شیعه ها در مرکز کندهار رخ داده و مردم در جریان نماز بودند که انتحار کننده خود را منفجر ساخته است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
انفجار امروز پس از تقریبا 2 آرامش نسبی شهر کندهار را به هم زد. لحظات پس از انفجار در داخل مسجد امام بارگاه، امبولانس ها به محل رویداد آمدند و زخمی ها را به شفاخانه ها منتقل کردند. محمد قاسم، سرطبیب شفاخانه میرویس که شفاخانه مرکزی شهر قندهار است، برای رادیو آزادی گفته است که 36 جسد به این شفاخانه منتقل شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. دکتر محمد قاسم همچنان گفت که 70 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شمس سمیم، مسئول بخش اطلاعات در اداره محلی به رهبری طالبان، به رادیو آزادی گفته است که حادثه ناشی از یک حمله انتحاری بوده، اما شاهدان عینی میگویند که بیشتر از یک انفجار رخ داده است.
سوغدار موش سلام چمروای شد، بعد ضربه شروع است، تکان شروع است، پس یاد بود درن انفجار و بر موش در پنجره سو غرزو لاند در شهیدان و زخمیان در پلاتو معلوم است نه وسط وسط دار.
در این حال بلال کریمی، یک سخنگوی طالبان، در پیام به رادیو آزادی گفته است که درباره چگونگی و عاملین رویداد تحقیق میکنند.
متاسفانه امروز در یک امام بارگاه متنای اهل تشیع ما یک انفجار رخ داده که متاسفانه تعدادی از متنای اهل تشیع ما شهید شدند و تعدادی دیگری آنها زخم برداشته. تحقیقات جدی در زمینه جریان دارد تا مجرمین جرم و جنایت دستگیر شوند و به کیفر اعمال خود رسانده شوند.
مسجد امام بارگاه، مسجد مخصوص شیعه ها در حوزه اول شهر قندهار موقعیت دارد و نمازگزاران آن همه شیعه ها هستند. در یک هفته گذشته این دومین بار است که شیعه های افغانستان در چنین حمله مشابه هدف گرفته می شوند. مسئولیت رویداد امروز در قندهار را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما این حمله خیلی شبیه به آنچه است که جمعه گذشته در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان رخ داد و مسئولیت آن را هم داعش به دوش گرفت. در حمله بر مسجد گذر سیدآباد شهر کندوز که محل شیعه‌نشین این شهر است، حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حکومت ایالات متحده میگوید با همکاران جهانی خود کار میکند که چگونه کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان برسانند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری گفته است در حال حاضر تمام تمرکز آمریکا بر این است که چگونه به افغان‌ها کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعلان کمک آمریکا به افغانستان و استقبال شماری از مردم افغانستان از این کمک‌ها. جین ساکی سخنگوی قصر سفید ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تمرکز آمریکا بر این است که به افغانان کمک‌های بشردوستانه برساند.
تمرکز ما با اکثریت قاطع جامعه جهانی رسانیدن کمک‌های بشر و کار کردن برای رسانیدن آن در افغانستان به مردم است تا اطمینان حاصل شود که چیزی به آنان می‌رسد که نیاز دارند. ایالات متحده بزرگترین تهیه کننده کمک است. ما برای ارائه این کمک‌ها با سازمان‌های جهانی کار خواهیم کرد. این چیزی است که مورد تمرکز اساسی ما در این زمان است.
شماری از شهران کابل از این اقدام آمریکا استقبال میکنند. بادام احمدزه یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است این کمک ها به گونه شفاف و دوامدار باشد.
کمک های واقعی آمریکا اگر می خواهد که به مردم افغانستان برساند باید این کمک هایشان مستقیما به مردم افغانستان که از جنگ و انقلاب نو زیاد متضرر شده باید به اینا برسانه.
عبدالله احمدزه یکی دیگر از باشندگان کابل و آقای اقتصادی میگوید پس از سقوط نظام قبلی میزان فقر در افغانستان افزایش یافته و بحران اقتصادی در کشور گسترش یافته، پس اولویت اساسی رسانیدن کمک‌های بشردوستانه است.
خانواده‌ها باید به اساس توسط امارات اسلامی به کاتگوری‌های مختلف تقسیم شود و به اساس اولویت بندی آنها که کدام اشخاص کدام خانواده‌ها بیشتر به این نیاز دارند به او اولتر.
آقای احمد زید تأکید می‌کند که کمک‌های جهانی به افغانستان باید دوامدار باشد و طالبان هم برای رسانیدن شفاف این کمک‌ها به مردم روی یک مکانیزم منظم کار کند. آمریکا در حال اعلان کمک به افغانستان کرده که در حال حاضر بیشتر مردم این کشور در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
15 اکتبر برابر است با روز جهانی زنان روستایی، روزی که برای همبستگی و حمایت از زنان روستایی بزرگ داشت می شود. اما امسال این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان زنان به انزوا کشانیده شدند و مانند 20 سال پیش دوباره تا اندازه از تحصیل و کار محروم شدند. در این گزارش شماری از زنان روستایی از وضعیت کنونی و چگونگی فرصت‌های 20 سال گذشته می گویند.
حاکمیت طالبان بر افغانستان و فرارسیدن 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی. شماری از زنان روستایی در صحبت با رادیو آزادی از چالش‌های موجود فراراهشان گپ می‌زنند. آنان می‌گویند هرچند با آمدن طالبان محدودیت‌های تازه بر فعالیت‌های زنان وضع شدند، اما در 20 سال گذشته هم زنان روستانشین بهره چندانی از کمک‌های جامعه جهانی نبردند. حمیده نورگل زنی از ولسوالی سوکه ولایت کنر است. او که مشغول دهقانی است میگوید کمک های انجام شده در 20 سال گذشته بیشتر به جیب کسانی رفتند که مستحق نبودند.
ایشون کالو که در افغانستان تا دیر زیاد که مرسته باشده متاسفانه چه زمان به کلوال خود سر از عجز
متاسفانه با ما خانمای روستایی کمک نشده. ما همواره در بخش کشاورزی و خشککاری مصروف بودیم و همیشه کمک ها را به نام زورمندان خوردند. از دولت اسلامی می خواهیم با ما کمک کنند تا اقتصاد ما بهتر شود.
نرگز بانوی دهقان دیگر از ولسوالی سوکه ولایت کنر میگوید پس از کمک های وافر جامعه جهانی به زنان افغانستان، بخش بزرگی از زنان روستانشین هنوز هم محتاج یک لقمه نانند.
غریبانان دفتر دلن که غرمه و کمک هم و کمک هم و خوشتر نیست
ما کشاورزان فقیر هستیم. زمانی که نان چاش را می خوریم حیران می مانیم نان شب را از کجا کنیم. ما به مزرعه دیگران می رویم، کار می کنیم تا پول به دست بیاوریم. در طی این 20 سال با ما هیچ نوع کمک نشده.
اما مگه پخپلم دغه پټو ته زو او د پردی دی قانون د نیاب کې شفافیت شي.
اما بانوانی که در 20 سال پسین از کمک های جامعه جهانی به گونه بهره بردند نیز با آمدن طالبان از آینده ناروشنشان گپ می زنند. گلغنچه از ولسوالی انجیل ولایت هرات است. 35 سال عمر دارد و مالکه یک فارم زنبورداری در این ولایت است. گلغنچه می گوید این کارش را با پوشش مالی اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا یا USAID آغاز کرد. اما به گفته او با آمدن طالبان بازاری برای محصولاتش وجود ندارد.
من که فارم زنبورداری دارم، کمک از طرف دولت برای من نشد و دفترهایی بود که برای ما قول همکاری دادن، دیگه همکاری نکردن با ما. فقط فعلا تحت پوشش USAID هستم. USAID با ما همکاری هایی داره، قرار داده با ما بسته که به انشالله با آینده ها قول دادن که با شما همکاری هایی میکنه. و با آمدن طالب ها متاسفانه کمی بازار ها تکون خورده، گیرونی شده و متاسفانه بازار اصلا فعلا خرابه.
با این حال محبوبه سراج فعال حقوق زن که چند پیش از سوی مجله تایمز در بین 100 چهره برتر جهان معرفی شده و اکنون در کابل است، در گفتگوی به رادیو آزادی میگوید که امیدوار است دستاوردهای اندکی که زنان در سالیان گذشته داشتند هدر نرود.
قدری که باید و شاید برشان راستی نشده کمک. و او هم خب دلایل خود داره، باز دلایل شاید بسیار قانع کننده باشن، بازشان نباشن. اما امیدوار هستم که بادزی اگر مطور یک مسئله میشه که یک پول میرسه دامن افغانستان که راستی مخصوصا برای این خانم ها چی علایده باشه و برای اینا کمک برسه. از نقطه نظر رسیدن نرسیدن کمک همیال آزر دیگه ایره ما بر تمام خواره خود باید بگویم که همیال آزر چیزی زنی که دامن افغانستان است امروز به می حالت قرار داره، چی که اونا خانمای روستایی هستن یا خانمای شهری هستن یا هر جایی که هستن، نه تنها زنها بلکه مردها کل ما به میالت هستیم.
با این حال حبیبه سرابی عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین که اکنون نامزد جایزه سخاروف اتحادیه اروپا نیز است، در صحبت با رادیو آزادی میگوید خودکفا شدن زنان روستایی تاثیر مستقیم روی رشد اقتصاد و کاهش خشونت‌های خانوادگی خواهد داشت.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه هایی بوده که شاید هیف مل صورت گرفته باشه. ما ایره نمیتونیم انکار کنیم که هیف مل صورت نگرفته، در تمام سطوح شاید هیف مل صورت گرفته باشه و کمک ها هم کمتر به خانم های روستایی رسیده باشه. اما یک چیزی که بسیار مهم است، خانم های روستایی باید خودشان ای توانمندی رو داشته باشن که صدای خود بکشن برای اینکه حق خواسته میشه، گرفته میشه، نه اینکه داده شوه.
خواستیم در این مورد نظر مقام های حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد پاسخ دریافت نکردیم. سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از زنان روستایی و فعالیت های آنان قطعنامه ای را در ماه دسامبر سال 2007 تصویب کرد که بر اساس آن 15 اکتبر هر سال به نام روز جهانی زنان روستایی بزرگ داشت می شود. از این روز به منظور حمایت از زنان روستایی به علت نقش این زنان در توسعه روستایی و کشاورزی، بهبود امنیت غذایی و شکن ساختن فقر در جهان تجلیل می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
طالبان در واکنش به اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گویند که ادعای انتقال افراد با تجربه گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان نادرست است. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت همه چیز در افغانستان در کنترل این گروه است و هیچ کشوری از افغانستان مورد تهدید قرار نخواهد گرفت. این در حالی است که رئیس جمهوری روسیه گفته که افراد با تجربه گروه داعش از سوریه و عراق در حال کشانیده شدن به افغانستان هستند.
از سوی دیگر لویدرستیز سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه هشدار داده که عوامل مختلف از جمله تحولات در افغانستان به دنبال به قدرت رسیدن طالبان سبب بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال نگرانی روسیه از انتقال افراد با تجربه و آموزش دیده گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان، طالبان میگویند که هیچ نشانه در پیوند با تثبیت این ادعا وجود ندارد. بلال کریمی و مطبوعاتی گروه طالبان روز جمعه با رد این ادعاها به رادیو آزادی میگوید هیچ فرصتی برای انتقال افراد داعش از خاورمیانه به افغانستان وجود ندارد.
ایران ما تایید نمی کنیم. شما می دانیم که راههایی که از کشورهای شرق میانه با افغانستان بسیار صعب العبور می باشه و هیچ امکاناتی برای آوردن یا آمدن آنها نیست. و دیگر اینکه اینجا در کشور ما امارات اسلامی افغانستان در تمام نقاط کشور کنترل کامل دارد و هیچ نقطه تحت سیطره یا تحت کنترل کدام گروهی یا کدام پدیده وجود ندارد.
با گفته آقای کریمی، گروه داعش هیچ جایگاهی در میان مردم افغانستان ندارد و نیروهای طالبان با توان کامل در برابر فعالیت‌های داعش ایستادگی خواهند کرد. او افزود که در حال حاضر همه چیز در کنترل طالبان است. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه در نشست رؤسای سازمان‌های امنیتی عضو کشورهای مشترک المنافع گفت که افراد با تجربه عملیاتی گروه داعش در حال کشانیده شدن از سوریه و عراق به افغانستانند. آقای پوتین افزود که خنثی‌سازی تهدیدهای احتمالی از افغانستان از اهمیت ویژه برای امنیت کشورهای مشترک المنافع برخوردار است. کشورهای مشترک المنافع شامل جمهوری‌های شوروی سابق است. از سوی دیگر جنرال آناتولی سیدوروف لویدرسیز سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نیز در این نشست هشدار داده است که عوامل مختلف از جمله تحولات در افغانستان به دنبال به قدرت رسیدن طالبان سبب بی‌ثباتی در آسیای مرکزی شده است. در این نشست آنلاین مقامات وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله ارمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و بلاروس اشتراک کرده بودند. با این حال شمالی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که مشمول همسایگان شمالی افغانستانند، یک هفته بعد در 22 و 23 ماه اکتبر تمرینات نظامی را در نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز خواهند کرد. در این اواخر برخی از کشورهای آسیای میانه به شمول ازبکستان با طالبان روابط برقرار کردند و نگرانی جدی از حضور داعش و بی‌ثباتی در منطقه ابراز نکردند. هرچند از طالبان خواستند که اجازه ندهند تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای آنان باشد. اما گروه طالبان میگوید که هیچ گروهی در افغانستان پایگاه ندارد و هیچ تهدیدی هم از افغانستان متوجه کشورهای دیگر نخواهد شد. از سوی هم مسکو اعلام کرده که هفته آینده در 20 اکتبر میزبان نشستی در مورد افغانستان با حضور طالبان و گروه‌های سیاسی افغانستان خواهد بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفته که هنوز در مورد حضورشان در آن نشست تصمیم نهایی را نگرفتند. این در حال است که گروه داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان حملات مختلفی را در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل، نینگرهار و کندوز انجام داده است. در حملات این گروه در اواخر ماه آگوست بر میدان هوایی کابل و نیز در 10 ماه اکتبر در یک مسجد در کندوز ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در امریکا و اروپا تصمیم گرفته شده به کسانی که 6 ماه قبل واکسین ضد کرونا دریافت کردند واکسین تقویتی تزریق شود. سازمان تنظیم غذا و ادویه امریکا می گوید واکسین تقویتی از مبتلا شدن میلیون ها نفر به ویروس کرونا جلوگیری می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
اداره‌های تنظیم مقررات ادویه ایالات متحده آمریکا و اروپا برنامه واکسیناسیون خود را افزایش می‌دهند و به شماری از افراد واکسن تقویتی تطبیق می‌کنند. مشاوران صحت در امریکا روز گذشته گفتند کسانی که حداقل 6 ماه قبل واکسن مدرنا دریافت کرده اند برای بلند بردن سطح ایمنی بدن خود در برابر ویروس کرونا باید نیم دوز واکسن تقویتی نیز دریافت کنند. مشاوران اداره تنظیم غذا و ادویه امریکا تزریق یک دوز واکسن تقویتی مدرنا را برای افراد مسن و جوانانی که مشکلات صحی دارند تایید کرده اند. در مورد اندازه واکسن تقویتی شرکت واکسن مدرنا میگوید که به اندازه نیم دوز واکسن قبلی یعنی 50 میکروگرم برای افزایش مقاومت بدن در برابر کرونا کافی است. اگر چند گرفتن این واکسن حتمی نیست، اما برای جلوگیری از ابتلای میلیون ها نفر به ویروس کرونا در امریکا از اهمیت بالایی برخوردار است. همین گونه کسانی که 6 ماه پیش واکسن فایزر دریافت کرده اند نیز واکسن کمکی تزریق می شوند. اداره تنظیم غذا و ادویه امریکا یک ماه پیش در مورد واکسن تقویتی فایزر تصمیم گرفته بود. مسئولان مقررات تنظیم ادویه در اروپا به کمپانی استرازنکا اجازه پروسس ترکیبی از انتی‌بادی ها را داده اند. کمپانی استرازنکا در ماه گذشته از اداره تنظیم ادویه و غذای اروپا اجازه تزریق اضطراری خواست. این در حالی است که هنگری در 5 ماه گذشته بیشترین آمار مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرد. مقام ها در هنگری می گویند که 1141 مورد ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرده اند که این آمار در مقایسه به هفته گذشته 37% افزایش یافته است. هنگری کشوری است که 10 میلیون نفوس دارد که همین اکنون بیش از 742 نفر در شفاخانه های آن به اثر ابتلا به کرونا بستری اند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جام جهانی بیستوره کرکت که به دلیل محدودیت‌های کرونایی به تعویق افتاده بود بالاخره روز یکشنبه آغاز می شود. این بازی‌ها از تقویم سال 2020 زمان خارج ساخته شدند که استرالیای میزبان به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مرزهایش را برای سفرهای خارجی بست. مجیب حبیب‌زاده گزارش می دهد.
بازی های 20 اوره جام جهانی کرکت پس از تعویق طولانی بالاخره آغاز می شود. این بازی ها باید در سال 2022 اجرا می شد، اما استرالیای میزبان به دلیل وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مرزهایش را بست و این بازی ها به تعویق رفت. بعدها در نظر بود تا بازی های 20 اوره جام جهانی کرکت در اوایل امسال در هندوستان اجرا شود، اما در هند نیز کرونا برای بار دوم به اوج خود رسید و این بازی ها یک بار دیگر معطل شد. بالاخره مسئولان جهانی کرکت به این تصمیم رسیدند که این بازی ها در امارات متحده عربی و عمان انجام می شود و برگزار کننده آن هند خواهد بود. آژانس خبری رویترز می نویسد که امارات متحده عربی برای بازیکنان پیشتاز کرکت هندوستان با مسابقه خانه دوم آنهاست و این بازیکنان با استادیوم پیچ ها یا میدان های آهسته این کشور بلد هستند. بازی های نیمه نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان نیز در امارات متحده عربی انجام شده. تنها هندوستان نیست که شرایط میدانهای بازی امارات متحده عربی به نفع آنها خواهد بود، بلکه اکتداد بازیکنان افغان، پاکستانی، استرالیایی و اندونزیایی هم در این اواخر در استادیوم‌های کرکت امارات متحده عربی بازی کرده و با شرایط آن بلد شدند. افغانستان در بازی‌های 20 اوره جام جهانی کرکت با هندوستان، پاکستان و نیوزیلند در گروه دو جا دارد. آژانس خبری رویترز از توانایی‌های تیم‌های پاکستان، هندوستان و زیلاند جدید و بازیکنان آنها که قرار است افغانستان با آنها روبرو شود یاد کرده است. رویترز در رابطه با تیم کرکت افغانستان نوشته که در فرمت بازی‌های 20 اوره افغانستان یکی از تیم‌های توانا و رو به قدرتمند شدن است، اما با گفته رویترز که با تسلط طالبان بر کابل تیم ملی کرکت افغانستان نیز متاثر شده. همچنین به دنبال این که بازیکن معروف راشد خان از کپیتانی این تیم استعفا کرد، محمد نبی که آل راوندر درجه یک بازی‌های 20 اوره کرکت است، جانشین او شد. آژانس خبری رویترز می‌نگارد راشد خان بان که در بازی‌های آی پی ال در تیم سن‌رایزر حیدرآباد بازی خوب از خود ارائه نداد، اما پرتاب توپ چرخشی یا اسپین او در این گروه برای همه تیم‌ها که با افغانستان مقابلند دردسرساز خواهد بود. افغانستان بازی نخست خود را در برابر یک از تیم‌های برنده گروه ای به تاریخ 25 اکتبر در شارجه اجرا می کند و بعد از آن به تاریخ 29 اکتبر در برابر پاکستان به رقابت می رود.
شنوندگان گرامی، در همینجا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.